اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد بحث در مورد این بود که در عده رجعیه اگر در عده رجعیه اگر شوهر از دنیا بره، زن باید عده وفات نگه داره. خب روایات متعددی در مسئله هست، از جمله این روایت که با این سند نقل شده محمد، این روایت هاش تو باب 20 از ابواب العدد جامع احادیث وارد شده که من به ترتیب روایت این باب رو میخونم. روایت اول محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. عبدالله ابن محمد ابن عیسی با توجه به اکثار روایت بزرگان و همچنین روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ازش و عدم استثناء ابن ولید و شیخ صدوق توثیق میشه، روایت صحیح هست. فی رجل کانت تحته امرأه فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضی عدتها. قال تعتد ابعد الاجلین عدت المتوفى عنها زوجها. این روایت بدون قبل ان تنقضی عدتها اطلاق ممکنه ازش فهمیده بشه بین جایی که این عده رجعیه باشه یا عده باین باشه، ولی حالا در مورد عده باین آیا این مطلب هست یا نیست، این رو باید با تجربه روایتی دیگه‌ای مطلب رو مطرح کرد. خب این روایت اول. روایت دوم علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحاب عن عهد ما علیهم السلام. این بنابر مبنای اصحاب اجماع که اصحاب اجماع برسیم سایر سند رو نگاه نمی کنیم، این روایت تصحیح میشه. البته مشایخ ابن ابی عمیر رو که ما تصحیح می کنیم مشایخ مستقیمشه، با واسطش تصحیح نمیشه. به هر حال روایت رو مبنای اصحاب اجماع میشه تصحیحش کرد. خب انا عهده ما علیهم السلام فی رجل طلق امرأته طلاقا یملک فیه الرجعه ثم مات عنها زوجها قال تعتد بعد العجلین اربعه اشهر و عشرا. یه البته در مورد طلاق رجعی است، ولی چون یملک فیه الرجعه در سوال سائل درج شده این مفهوم نداره، ممکنه مطلقا این اعتقاد داشته باشه. خب این هم این روایت. روایت بعدی و فی روایت سماعی قال سألته عن رجل طلق امرأته ثم انه مات قبل ان تنقضی عدتها قال تعتد عدت المتوفى عنها زوجها و لها الميراث. لها الميراث این روایت از جهت سندی معتبر هست. عثمان ابن عیسی تو طریق مشیخه صدوق به سماعی واقع هست، ولی عثمان ابن عیسی ولو یه زمان واقفی بوده ولی قبل از وفات امام رضا علیه السلام از وقف برگشته، و روایت کسایی مثل ابراهیم ابن هاشم که در طریق عثمان ابن عیسی واقع هستن از عثمان ابن عیسی بعد از استقامتش و توبهش صورت گرفته. ازمار روایت سماع هم اشکالی درش نیست، اینا همه بحثاش در جای خودش شده. خب سال تو هم رجل تلقم اینجا چون لحل میراس گفته، با توجه به روایت های متعددی که در مورد طلاق باین میگه که میراس نداره، این لحل میراس مربوط به طلاق ازدواج موقت طلاق رجعی هست. اصلا به طور کلی اون روایت هشام ابن سالم هم شمولش نسبت به طلاق باین روشن نیست. در خود آیه قرآن هم المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن حق و ردهن، که آیه قرآن میفرماید این مربوط به طلاق رجعیه. اطلاقش نسبت به مطلق طلاق خیلی واضح نیست، حالا بعضی روایات دیگرم میخونم، خواهید دید که اینجوری به طور مطلق جهنم ذکر میکنه، بعد ازش استفاده میشه که مراد طلاق رجعیه. روایت زیادی که به طور مطلق گفته که عده به اصطلاح میراث در عده ثابت هست، در حالی که از روایت های روشن دیگه تصریح شده که میراث در عده طلاق رجعیه است نه طلاق بائن. اینا پیداست که اطلاقاتش جنن به معنی مطلق نیست. مشکل هست اون روایت اشاره به سالم رو ما مطلق میگیم. حالا صرف نظر از اون بحث تناسبات و که موضوع که وقتی طلاق این اون نکته ای که تو روایات ما هست که چرا میراث نیست، لنقطاع الاسمه فی ما بینهن نه، و این انقطاع اسمه که باعث میشه طلاق این میراث نباشه، همین نکته هم در مورد عده میتونه ثابت باشه. عده یه چیز حرمت شوهر هست، باید یک نوع اسمتی باقی باشه که به اصطلاح به جهت اون طلاق وفات منشأ ثبوت عده بشه. خب اینم این روایت. روایت بعدی روایت یه هست که با این سند اینجا نقل شده، روایت ششم باب، علی ابن اسماعیل المیسمی عن حماد عن عبدالله ابن مغیره عن ابن سنان عن عبدالله علیه السلام در کتاب نکاح و طلاق تهذیب روایت های زیادی با علی ابن اسماعیل یا علی ابن اسماعیل المیسمی آغاز شده. این گمان رفته که این علی ابن اسماعیل میسمی همون علی ابن اسماعیل میسمی متکلم معروف هست و بعضی از بزرگان گفتن نه، این علی ابن اسماعیل اونیست و میسمی نید، علی ابن اسماعیل ابن ایسا پسرموی احمد ابن محمد ابن ایسا. من یه بحث مفصلی در زیل روایت رساله بیت الاخیار فی عالم فهم تمار در این مورد کردم که در این که این مؤلف این کتاب علی ابن اسماعیل میسمی متکلم نیست بحثی نیست، ولی این که حتما اسم مؤلف علی ابن اسماعیل باشه تا ما بگیم علی ابن اسماعیلی که متناسب این طبقه هست علی ابن اسماعیل ابن ایفا هست، ما همچین دلیلی نداریم. قرائن اونجا من ذکر کردم که این کتاب علی ابن مهزیار بوده که علی ابن مهزیار از این علی ابن اسماعیل میسمی متکلم نقل میکرده، خلط شده بین کتاب شاگرد و استاد و این مربوط به علی ابن مهزیاره و سند روایت هم بنابراین معتبر هست. حماد حماد ابن ایساس، عبدالله ابن مغیره و ابن سنان عبدالله ابن سنان هست، سند معتبریه. عربی عبدالله علیه السلام فی رجل انطلق امرأته ثم توفی عنها و هی فی عدتها انها ترسه و تعتد عدت المتوفا عنها زوجها. این تعبیر ترسه نشانگر این که مراد طلاق رجعی است. و این توفیت و هی فی عدتها فانه یرثها و کل واحد منهما یرث من دیت صاحبه لو قتل و لم یقتل احدهما الآخر. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت خمیلی ابن زیاد عن الحسن ابن سمای عن محمد ابن زیاد عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. خمیلی ابن زیاد واقفی سره، حسن ابن سمای واقفی سره، محمد ابن زیاد ابن ابی عمیر معروفه عن عبدالله ابن سنان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المومنین علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثم توفی عنها و هی فی عدتا قال ترثه و این توفی از هی فی عدتا فا انه یرثها و کل واحد منها یرث من دیت صاحبه ما لم یقتل احدهما الآخر. این همون روایت عبدالله ابن سنان قبلی هست، فقط تو این قطعش تعتد عدت المتوفا عنها زوجها نداره، ولی ویلش میگه و زاد فیه محمد ابن ابی حمزه و تعتد عدت المتوفا عنها زوجها. این عبارت رو حسن ابن سماع ظاهرن میگه. قال الحسن ابن سماع و هذا الكلام سقط من کتاب ابن زیاد ولا اظنه الا وقد رواه. میگه تو ذهنم هست که محمد ابن زیاد هم این تیکه رو در نقل شفاهی که نقل میکرد نقل کرده بود، ولی تو کتابش موجود نیست، ثابت شده و از قلمش افتاده. حالا ناسخین که کتابش رو خواستن استنساخ کنن از قلمشون افتاده، یا خود ابن ابی عمیر این نامی که در کتاب مخواسته این قطعه و تعتد و مثل متعفان حضورجه ها فراموش کرده این عبارت رو بیاره. خب اینم این روایت. روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران و احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عاصم ابن عمیر، یه طریق که این طریق صحیح هست. طریق دوم علی ابن حسن ابن فضال عن عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد عن عاصم ابن عمیر حناد، این طریق دوم موثق است به خاطر واقفتهی بودن علی ابن حسن ابن فضال. طریق سوم الحسین ابن سعید عن نضر ابن سوید عن احمد ابن محمد عن عاصم ابن همه، تا اینجا طریق صحیح هست. احمد محمد و احمد محمد ابن ابی نصر عن محمد ابن قیس، محمد ابن قیسی که عاصم ابن همه درش نقل میکنه، محمد ابن قیس ابو عبدالله بجلی هست که در رسالتش هر بحثی نیست. عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول ایو امرأتن طلقت ثم توفی عنها زوجها قبل ان تنقضی عدتها. اینجا یک اضافه تو یکی از نقل‌های روایت هست که این اضافه خیلی در بحث ما مؤثره. تو نقل تهذیب جلد 8ش اینجا، البته اینجا چند تا نقل داره. بله حالا من مراجعه نکردم، به هر حال در بعضی نقل‌هاش قبلا تنقضی عدتها و لم تحرم علیه داره. لم تحرم علیه معناش این هست که قبل از اینکه زن به شوهر حرام بشه، حرام بشه به اعتبار اینکه دیگه بعد از خروج از درجیه زن به شوهر حرام میشه، این لم تحرم علیه باشه، معناش اینه که این عده رجعیه فرض شده و علتیه که اینجا ارث میبره و عده باید نگه داره عدم حرمت هست، یعنی اون عصمتی که بین زن و شوهر وجود داره. این لم تحرم علیه اون نکته‌ای که علت ارث بردن و عده وفات نگه داشتن وجود عصمت بین زن و شوهر هست رو خیلی خوب تعیین روشن میکنه. ولی دو تیکه روایت، هر دو تیکه لم تحرم علیه تو بعض نقل ها هست، تو بعض نقل ها نیست. میگه تو نقل کافی و تهذیب و استفسار، بعضی از نقل های کافی و تهذیب، به نظرم نقل های کافی و تهذیب و نقل هایی که مربوط به کافیه، این اصلش تو نقل کافی هست، تهذیب و استفساری که از کافی نقل کردنم اون رو با همین عبارت دارن، ولی در نقل های علی ابن حسن ابن فضال و نقل حسین ابن سعید اینها این روایت نقل نشده است. تیکه ولم تحرم علیه برام عبارت این شکلیه. البته یه نقل دیگه ای از همین علی ابن حسن ابن فضال هست در مورد ارثمون، نه در مورد همین تعتدد در متعفان ها زوجه ها. اونجا بحث تحرم علیه رو مطرح کرده که احتمال داره که این تحرم علیه از اونجا به از اونم این همین روایت هست و که اون هم معید این میتواند باشد که این لب تحرم علیه تو روایت بوده و یه روایت به نظر میرسه بوده و اینا با هم دیگه متفاوت نیستن، دو تا روایت نیستن، متعدد نیستن. روایت این هست علی ابن حسن ابن فضال عن اخویه عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. من یادم رفت اینو نگاه کنم، تصورم این هست که باید بین اخویه برادران علی ابن حسن ابن فضال و عاصم ابن حمید واسطه بخوره. حالا مراجعه نکردم ببینم همینجور هست، این تخیلی که من دارم درسته درست نیست، اینو فراموش کردن مراجعه کنم. حالا مراجعه کنید ببینیم اینجا واسطه ای هست یا نیست، اگر واسطه هست واسطه کیه و آیا این سند رو میشه از این جهت اعتبار بخشید یا نمیشه اعتبار بخشید. علی تقدیر اگر بحث واسطه شم بزنیم کنار، سند موثقه است به خاطر فتحی بودن علی بن حسن فضال و برادرانش. البته این تکش مربوط به روایت ما نیست، ولی اون برای اینکه مالم تحرم این علیه اون تیکش رو من این رو خوندم. فالمرأة اذا طلق ثم توفي عنه زوجها في عدة من ما لم تحكم عليه فانه ترثه ويرثها ما دامت في الدم من هيبته الثانيه في التسليقتين الاولتين فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها ولا يرث منها فان قتلت ورث من ديته وان قتل ورثت من ديته ولم يقتل احدهما صاحبه. که این خب یه مقداری روایت روشن میکنه که موضوع ارث طلاق رجعی است، وفات در طلاق رجعی هست که ارث آوره، و اگر در طلاق باین باشه ارث آور نیست. خب این روایت خیلی اون روایت رو توضیح میده. خب روایت بعدی هم روایت بود که دیروز خوندیم و در مورد سندش بحث کردیم، مطلقه باهینه بود که در مورد متن سندش مفصل دیروز صحبت کرد. و تو اشارات این باب که داره یه تقدمه ای هست، حکم طلاق مریض، یه روایتی داشت که اون رو جلسه قبل خوندم که مجموع روایت بله روایت های متناسبش رو خوندم که از اونم استفاده می شد که در وفاتی که در طلاق باشه عده داره. اون یه روایتی که یه مقداری ممکن بود ازش کسی استفاده کنه در طلاق باین هم، تا در جایی که مثلا طلاق مریض هست اونجا هم عده ثابت باشه. ولی خب توضیحاتش می جلسه هم می گذشت که آیا می شه اون روایت اینجور رو معنا کرد نمی شه، اون بحثاش گذشت. یک روایت دیگه ای که اینجا ما داریم روایتی هست که در باب 53 از ابواب میراث اینجا حدیث 8 آدرس داده، اشتباه 8 درست نیست، 6 و 7ه. حالا 8 هم البته یه روایت دیگه هست، اون به یه جهت دیگه ممکنه، ولی این آدرسی که روایتی که اشاره میکنه روایت 6 و 7ه. روایت محمد ابن مسلم یک روایت هم ظاهرن هست، روایت محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، البته یکیش عن ابی عبدالله و یکی عن ابی جعفر، ولی احتمال اینکه یکی باشن دقیقا هست. سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل طلق امرأته تطلیقة على طهر ثم توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت قبل انقضاء العدة من ورثها ورثته. روایت دیگه علی بن حسن بن فضال عن علی بن عفات عن علاء بن رزین الغلان محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فإن ماتت ورثها فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه. خب این هم این هاست که البته اینا همه در مورد عده رجعی هست. یه روایت دیگه هست که من فکر میکنم این هم شاید بتونیم ما ازش استدلال کنیم برای اینکه در طلاق باین عده یه وفات ثابت نیست. اون این روایت عن عبدالعلا مولا آل سام عن ابی عبدالله علیه السلام، اینا روایت هشتم از اون باب سابق هست. جل 29 صفحه 694 عن عبدالعلا مولا آل سامن عن عبدالله علیه السلام قال المستعمرتو فی طلاقها ابا قالت لزوجها طلقنی فطلقها به امرها و رضاها و انها تطلیقتون باینه و لا رجعت له علیها و لا میراث بینهما و هی تعتد من ثلاثه اشهر او ثلاثه قرون و هی تعتد من ثلاثه اشهر او ثلاثه قرون. ممکنه بگیم این اطلاق داره، یعنی حتی اگر در این فاصله در زمان عده هم شوهر از دنیا بره که لا میراث بینهما مربوط به همون زمان هست، این سه شهر یا سه قر عده نگه میداره، عدهش تبدیل نمی کنه، تبدیل نمیشه به عده وفات، عده وفات نداره. بنابراین میشه به این روایت هم تمسک کرد در اثبات این که در عده با این طلاق اگر رخ بده به اصطلاح چیز نداره، عده وفات جاری نمیشه. البته عرض کردم که روایت های متعدد، حالا تو این باب روایت های متعددی هست در مورد این که تا وقتی که تنها در عده رجعیه ارث هست ولی در عده باین ارث نیست، چون عصمت منقطع شده و با انقطاع عصمت دیگه ارث هم منتفیه. در این هم میشه شبیه استفاده کرد که عده هم همین عده به نکته وجود یک نوع عصمت و احترامی برای شوهر هست، یک نحوه ارتباطی بین زن و شوهر موقع وفات باید باشه، ولو ارتباطش ارتباط زوجیتی نباشه، ارتباطی که در زمان عده رجعیه ثابت هست اون ارتباط کافیه، لازم نیست ارتباط زوجیت باشه، ولی اینکه ارتباطی باید باشه، این از این روایات شاید بشه گفت استفاده میشه. اینی که مجموعاً از این روایات شاید بشه گفت روشن هست که در عده رجعیه اگر مرگ رخ بده عده وفات ثابت میشه و الا در عده باینه عده وفات ثابت نمیشه. البته اینجا اصل مطلبه روشن هست، ولی یک نکته ای که مرحوم سید اینجا وارد بحثش میشه اون مهمه. مرحوم سید میفرماید که بعد از اینکه اون چند تا روایت رو آوردن می‌فرمایند و مقتضا اطلاق جملت منها که اطلاق الفتاوا کفایت و عدت الوفات و این کانت عدت الطلاق اطول کما اذا کان حیضها فی کل ثلاثت اشهرن مرتن، که فی کل ثلاثت اشهرن مرتن یعنی کمتر از سه ماه باشه، یعنی یک سه ماه کامل پاکی برش عارض نشده باشه. فرض کن کمتر از دو ماه و نیم یه بار خون ببینه، این دو ماه و نیم یه بار که خون ببینه، اینجا باید سه تا حیض ببینه، که سه تا حیضش چه بسا از که معمولا از دی وفات خب بیشتر میشه دیگه، دی وفات 4 ماه 10 روزه، مثلا این هر دو ماه و نیم خون میبینه، دو تا خون هم بخواد ببینه در این فاصله میشه 5 ماه و 4 ماه 10 روز بیشتر میشه. خب و کماف اذا کانت مسترابه حیف ان عدتها ها ثلاثت اشهر بعد التف او بعد السنه فلیس علیها حین اذن ابعد العجلین و این کان مختزل قاعد از آلک، جایی که مسترابه هم باشه، مسترابه تا 9 ماه یا 1 سال اینجا صبر میشه، بعد تازه 3 ماه شروع میشه. خب حالا این بحثاش رو بعدا باید مطرح کنیم. من اینجوری نگاه کردم در سید این بحثش رو نیورده، بحث مستنابه رو پیدا نکردم جایی مستنابه رو بحث کرده باشه. بکنم به هر حال همین مستنابه رو همین جا بحثش بکنیم مناسب باشه. حالا نگاه یه بار دیگه نگاه بکنم ببینم جای دیگه ای بحث مستنابه رو اگر نیورده همین جا روایات این مسئله رو بررسی کنیم. و اینجا تو کلام آقای خویی تو منهاج الصالحین و آقای حکیمی نام به نظر تو منهاج الصالحین مسئلش هست، بر اساس اون ممکنه بحث رو دنبال کنیم. خب ایشون میگه فلیس علیه این اذن عبد العجلین و این کان مختزل قاعد ذالک و المراد من قولی علیه السلام عبد العجلین فی الخبر، مراد از خبر خبر هشام ابن سالمه، خصوص عدت الوفات حیث انها نوعاً ابعد العجلین لا لل ابعد فعلا فانه علیه السلام فسر الابعد به عدت الوفات. ایشون میگه که این که تو این روایت تعدد به ابعد العجلین تعبیر کرده، این مراد عده وفات هست که چون نوعا عده وفات از عده طلاق طولانی تره، ابعد العجلین نوعی رو ملاک قرار داده. خود روایت ابعد العجلین رو تطبیق کرده بر عده متوفا انها زوجها. مرحوم من فرصت نکردم فحص کامل بکنم، کلمات متأخرین نگاه میکردم، کلمات معاصرین مرحوم امام رو فقط دیدم که ایشون در مورد مسترابت بالحمل احتیاط کردن، گفتن محل تفیه ها محل تعملن و هم تو حاشیه وسیله این رو آوردند و بعدن هم داخل متن تحلیل الوسیله کردن که اینجا ها باید احتیاط کنه و اینها. حالا نمیدونم خصوصیتی ایشون برای این قائل هست بر مسترابت بالهم، یا اینجوری که مرحوم سید احتیاط کرده این رو میخوان بفهمند که عده طلاق جایی که اطفال باشه امثال اینها، که اینجا شاید مناسب باشه که در کل این مورد به اصطلاح احتیاط بشه نه خصوص مسترابت بالحمل. حالا باید دقت کرد که آیا یه نکته خاصی در مسترابت بالحمل هست یا مراد این هست که جایی که عده طلاق اطول باشه اونجا یا مراعات عده طلاق لازم هست یا مراعات عده طلاق لازم نیست، مربوط به این صورت به طور کلی باشه نه خصوص مسترابت بالحمل. علی تقدیر به نظر میرسه که برگردیم یه بار دیگه روایات مسئله رو با دقت بهش توجه کنیم. به نظر میرسه که ما خب دو تا روایت داریم که ابعد العجلین رو به عده متفقان ها زوجه ها یا ابعد اشهن و اشرا تطبیق داده. به نظر میرسه که نه اینکه ابعد العجلین مراد ابعد العجلین نوعیه، شاید اینجوری معنا نکنیم، بلکه بگیم مراد صورت متعارفه. این دو تا روایت ناظر به صورت متعارف بودن که در صورت متعارف عده متفقان ها زوجها ابعد العجلینه، به قرینه تطبیق ابعد العجلین بر عده متفقان ها زوجها ما میفهمیم که این صورت متعارف رو بیان کرده. ولی خب این روایت صورت متعارف رو بیان کرده دلیل بر این نیست که سایر روایت دیگه اطلاعاتی که ما داریم که میگه که سهل تو مثلا مثل سماعه سهل تو ان رجل تلق امرأة ثم انه مات قبل ان تنقضی عدت و قال تعدد و عدت المتفقان ها رو جو، این رو ما بگیم که اختصاص داره به جایی که عده وفات ابعد العجلین باشه؟ نه، ممکنه عده وفات ابعد العجلین نباشه، عده دیگه ابعد العجلین باشه. ممکنه بگیم به اطلاق این روایت تمسک میکنیم بر این ثبوت این حکم در مجرد این که اون موارد را حمله وارد متعارف کنیم به قرینه تطبیق ابعد العجلین بر عده وفات، باعث نمیشه که سایر روایت باب رو ما بخوایم تطبیق بکنیم بر خصوص صورت متعارف. به نظر میرسه فرمایش مرحوم سید درست باشه و آقایون دیگم که همین مطلب رو فتوا دادن همین مطلب درست باشه. بله، مطلبی که مرحوم امام فرمودن احتیاط استحبابی در موردش واقعا جا داره، و ولی اینکه بخوایم در حدی باشه که بخوایم احتیاط وجوبی در موردش بشه شاید مشکل باشه. خب این بحث، این تکه بحث تمام. یه ادامه‌ای در عبارت سید هست که اون باشه اون رو فردا توضیح میدم. من حالا یک نکته‌ای رو اصلاحی میخوام بکنم در بحثی که در جلسه قبل داشتم. ما دو تا روایت نقل کردیم در اون مرتب، یه روایت ایبکر حضرمی، یک روایت عمار ساباتی. ما میخواستیم روایت عمار ساباتی رو به روایت ایبکر حضرمی برگردونیم، ولی بعد همچنان که بعضی دوستان هم تذکر دادن و بعد من مراجعه کردم، دیدم که نه، مثلا اینجور نیست، روایت ایبکر حضرمی باید توجیه بشه. صحبت این که از روایت ایبکر حضرمی استفاده میشد که عده مرتد، عده زنی که شوهرش مرتد شده، عده طلاق هست، ولی از روایت عمار ساباتی استفاده میشد که عدهش عده وفات هست در مورد مرتد فطری، که عدهش عده وفاته، که با کلمات فقها هم، حالا من خیلی از کلماتشون رو دیدم ولی همه رو یادداشت نکردم، بعضی از عبارتهاشون به طور مطلق گفتن عده مرتد عده وفاته، مثل کافی ابو صلاح حلبی، ولی مجموعا از عبارتهای مجموع عبارتها اینجور به دست میاد که این شاید یک نوع مصامده در تعبیر باشه. بین مرتد فطری و مرتد ملی فرق هست، و حالا من دو تا عبارت رو یادداشت کردم، عبارت رو میخونم. المرتد عن فطرتن تبین و زوجت، این باید تحریر الاحکام علامه است جلد 4 صفحه 183. المرتد عن فطرتن تبین و زوجت و فلحال و تقسم اموال و بین ورثته و تعتد و عدت الوفات من هین الارتداد و عن غیر فطرتن تعتد و من هینهی عدت الطلاق. این عبارت تحریم. مرحوم علامه در تفسیر یه عبارت صفحه 137 عبارت دیگه مختصری دارن که مرحوم حکیم هم در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 286 همون عبارت رو به عینه آورده. عدت المرتد عن فدرتن عدت الوفات و عن غیره ها عدت الطلاق. مرحوم آقای خویی این عبارت رو یه قدر تغییر دادن، عبارت رو از ایهام خلاف مقصود دور کردن. عدت المرتد عن فطرتن ظاهر بدویش ممکنه این باشه که خود اون مرتد باید عده نگه داره، در حالی که مراد این نیست. مراد اینه که اگه کسی مرتد شد زنش باید عده نگه داره، یعنی عده زنی که شوهرش مرتد شده مراد هست، که تو عبارت تحریر دیدید که عبارت قشنگی بود. اینه که مرحوم آقای خویی اینجوری عبارت رو تغییر دادن در چاپهای اخیر منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 270. عدت و زوجت المرتد عن فطرتن عدت الوفات و عدت ها عن المرتد عن ملتن عدت الطلاق، که عبارت قشنگتریه و در منهاج الصالحین آقای خویی و به تبع در منهاج الصالحین بزرگان دیگه مثل آقای وحید و آقای تبریزی و دیگر بزرگان این مطلب دنبال شده. خب این بحث. حالا در ذیل روایت ایبکر حضرمی مرحوم شیخ طوسی هم به همین مطلب اشاره کرده که روایت ایبکر حضرمی ولو بدون ممکنه تخیل بشه که مربوط که مطلق مرتد هست، ولی این مربوط مرتد ملیه. من حالا عبارتشو میخونم جلد 10 صفحه 142. روایت این هست محمد ابن علی ابن محبوب ان ایوب ان سیف ابن عبیره ان ابی بکر الحضرمی ان ابی عبدالله علیه السلام. ایوب باید ایوب ابن نوح باشه. قال ارتد در رجل عن الاسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلق ثلاثن و تعتد من کما تعتد المطلقه فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطئ من الخطاب فلا عدة عليه من وتعتد منه لغيره وإن مات أو قتل قبل العدة إن قبل انقضاء العدة اعتدت من عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة فلا يرثها إن ماتت فهو مرتد عن الإسلام. بعد در ذیلش مرحوم شیخ همین مطلب رو اشاره میکنه. قال محمد ابن الحسن هذه الروایه مختصتون به من کان کافرن فاسلم ثم مرتد، یعنی مرتد ملی. فان من هذه صفته یجب علی امرأته اذا ارتد عده الطلاق عدت الطلاق و یعتبر رجوعه الى الاسلام بکون ها فی العده و بانقضاء ها فان رجع قبل انقضاء عدتها ملک العقد و این رجع بعد ان مرد عدتها فقط ملکت نفسها. فاما اذا کان مسلما ابن مسلم یعنی ثم مرتد یعنی مرتد فطری باشه فانه یجب علی امرأته عدت المتوفا عدت المتوفا عنها زوجها حین ارتد لأنه في حكم الميت لوجوب القطع عليه على كل حال. فقد تقدم ذلك في رواية عمار الصاوتي عن أبي عبد الله عليه السلام في أول الباب كروايتي هست در صفحة جلد در صفحة 36 رقم 541 که روایت دوم باب هست. این مطلب رو آورده که تعتد و امرأت و عدت المتوفا عنها زوجها که البته اون تصریح داره کل مسلمن بین مسلمین یا بین مسلمین که در واقع اشاره به این بین مسلمین یا بین مسلمین اشاره به فطری بودن این مرتد هست و این که فطری بوده این شخص، نه این که اول کافر بوده بعد مسلمان شده و دوباره برگرده. من فکر میکنم روایت ابوبکر حضرمی رو بشه حمل بکرد بر مرتده فطر ملی، به دلیل اینکه مرتد کسانی که مسلمان باشه کافر بشه این اینقدر زیاد نیست که کسی که قبلا کافر بوده دوباره مسلمان شده. خیلی وقتا اینجور افراد دوباره برمیگردن به همون دین سابقشون. مرتد فطری شاید کمتر از مرتد ملی باشه، بنابراین اطلاق روایت ابوبکر حضرمی رو شاید بتوان به مرتد ملی حمل کرد. بنابراین به نظر میرسه که با تجربه نحوه عمل اصحاب و فهم اصحاب روایت ابوبکر حضرمی باید توجیه بشود. خب این بحث تمام، ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.